بسم الله الرحمن الرحیم.
ادامه عرض بکنیم در یه حوزه ها و قلمروهای دیگه هم بد نیست، چون ممکنه مقدمات بعد هم باز به این افراد داشته باشیم. یه دو تا نکته در تکمیل بحث‌های قبلی میخوام عرض بکنم. یکی این که ما به یک بیان دیگه اخبارگری را و حدیث گرایی و اخبارگری را در مکتب استرابادی و منطبه سه محورهایی تحلیل کردیم. یک بیان دیگه میخوام اینجور عرض بکنم که ملاحظه کردید که در حقیقت باید بگیم که تفکر استرابادی اصالت خبر موجود در منابع و حدیث موجود در منابع هست، هم از لحاظ منبع هم به لحاظ متدولوژی و روش شناسی. یعنی بیان دیگه از همون رو گفتیم، یعنی اساس سنگ بنا اینه که حدیث را هم به عنوان منبع بسنده میکنه، به عبارت حدیث بسندگی به عنوان منبع حدیث، یعنی همین میراثی که الان دست ما هست این به عنوان منبع کافی، این حدیث بسندگی به عنوان منبع این یک پایه اصلیه. پایه اصلی دوم هم حدیث بسندگی به عنوان روش متدولوژی فهمه. این سه اصلیه. به لحاظ منبع یک کتاب و عقل و اجماع اینها سهمی یا ندارند یا بسیار ناچیزه. اینا رو میذاره کنم، کتاب و عقل و اجماع. و این محور اوله، حدیث بسندگی، اصالت حدیث در محور منبع. محور مهم دوم هم همون حدیث بسندگی یا اصالت حدیث از حیث روش شناسی و متدولوژی فهم منابع و نصوصه. میگه برای فهم همین منبع خودش راه را هم به ما نشون داده. رضا اگر اصولم داریم، اصول متخذ از همین منبع است برای فهم خودش. این روح اخبارگری اصالت الحدیث، اصالت الخبر و حدیث بسندگی، منتها هم به لحاظ منبع در مقابل کتاب و عقل و اجماع، هم به لحاظ روش شناسی در مقابل اصول و رجال و عقل حاکم در فهم نفس. این روح تفسر اون چه که این دوتا محور هستیست که تو چند بند قبلا اینا رو توضیح دادیم، ولی جمعش اینه. این دوتا رکن اصلی و پایه اصالت الحدیث، و اینم دو جلوه داره، اصالت الحدیث فی المصادر و اصالت الحدیث فی المناهج. فی المصادر و المناهج. و از شبت که طبعا در نقد هم پایه این دوتا رو باید هدف گیری کرد، نقد کرد، اصلاح کرد، تکمیل کرد. اون چه که مسائل دیگری که مطرح شده اینها همه از توابع و فروع این نگاه اصلیه. یعنی شما فواید المدنیه رو که اول تا آخر بخونید، اون رشته واحدی که در سراسر کتاب وجود داره و اون نخ خطی همه مباحثی از اصالت حدیث در مصدر و در منهج. و مابقی اون چه که سامنه گفته شد که بخشی از اون رو ما اینجا گفتیم، حالا اصالت و احتیاط در شباب تحریمی یا نمیدن چی چی، اینا همه در تابع همینه و از فروعات این قصه از یه شکلی به این دوتا اصل بنیادی برمیگرده. این یک بیان دیگری بود از همون چی که قبلا گفتیم. و از این یه نکته، یه نکته ای که باز در تکمیل بحث های قبلی اشاره بکنیم بد نیست، اونه که خب اینا موضعشون نسبت به روایات عامه چه موضعی. گاهی دیگه اینجا به عنوان سوال مطرح شده بود که روایات عامه رو ما چه مقدار میتوانیم بهش اعتماد بکنیم. مستحضرید که عام برای روایات خودشون، خب اونایی که حدیث رو قبول دارند و اینهای چگونگی اعتماد به احادیثشون مکاتب مختلفی دارند. اونا حالا با یه تیفی از دیدگاه ها نسبت به این احادیثی که آمده دیدگاه های مختلفی دارند. اون چی که روشنه نسبت به احادیث، اون نقل ها و چیزهایی که رأی صحابه و اینها، این اتفاق نظر شیعه است که رأی صحابه و نمیدونم غیر پیغمبر اکرم از دیگران و غیر از اهل بیت معنای خاص رو اون اعتباری نداره، اون که روشنه. اما این روایاتی که از عامه نقل شده، اینم خیلی روی در اخباری ها از نکاتی که بهش اشاره میکنن و تاکید میکنن اینه که به طور کلی هر آنچه از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است از طریق مصادر و منابع اهل سنت و عامه اعتبار نداره. اینم یک بال دیگر سخنان اینا، خدا اینطور فاصلش با اصولیات زیاد نیست ولی روش مراد داده نشده. اینا میگن که اون احادیثی که میگه هرچه میخواید علم صحیح را جز از اهل بیت نمیابید، شر و قدر باز علم درست را نمیابید مگر اون چه که از طریق ما نقش شده است، اون رو میگن که معناش اینه که هرچه از پیغمبر اکرم نقش شده از طرق دیگه، ولی اون که به شکل ظاهری هم شما بیاد رجالشون را حتی از نگاه خودتون بگید این آدم بدی نبودن، باز میگه اعتباری نداره. اینم یه نظره. در نگاه دیگران غیر اخباری ها شاید در 80-90% این مطلب با همین موافق باشن، ولی که غالبا این روایات اونها مورد تأیید در نگاه رجالی شیعه نیست. اما اینکه مواردی باقی بماند که نه رجالش معتبره و خیلی زیاد نیست، یا اینکه نه یک حالت استفاده چیزی داره، این از حالت که خب میشود کسانی هستن میگن میشه فیل جمله به اونها توجه کرد. و البته اونجایی که ما به اخبار اونها مراجعه میکنیم گاهی برای اینه که احتجاج بکنیم، طبعا این احتجاج مانعی نداره در مسائل اعتقادی یا غیر اعتقادی بگیم شما میگیری گفتید و معید میگیری، این از اصلا کسی نحن نمی کنه. ولی اینکه میشه فیل جمله از منابع اونها یه طریقی برای دریافت یک واقعیت و حقیقت دینی از احکام یا غیر احکام پیدا کرد، اونا میگن نه مطلقا این نه، و کل احادیث هم میگن نه. این هم یه نکته دیگه است که قابل مطالعه جدیست در رأی اخباری ها، اونا مطلقا اینا میشورن میذارن کنار. ممکنه کسی بگه فی الجمله ولو 5%، 1%، 2%، نه ممکنه بگه کسی رای وجود داره، اون وقت باید اون اخباری که میگه هرچه از کانال ما نقل نشه اعتبار نداره اونا رو باید معلوم سر تفصیل کرد اونی چی میگه، بدن سر خطا و سر نفا رو ما داریم عرض میکنیم. این هم یک بحثی که در نگر اخباری ها قابل پیگیری و خیلی خوب این پیگیری نشده، یعنی منقح نیست الان در کتب اصولی ما یا رجالی ما که چی میشه هر سالی که نباشه کتب اصولی و رجالی و های ما که جلده فقهی اونجا داره خیلی کار نشده، به اعتقادی و بعضی جای دیگه رو کار شده، شاید تو این بحث های مفرسا القدیرون ها بگاهی به این پرداخته باشه که از قدیم به زندن بیاد، ولی باز منقح نیست. این بحثه. یکی دیگه از محورهایی که بر اون محورهای قبلی که از کرده میشه حفظون بحث تقیه و اینکه ما روایات را حل و تقیه میکنیم، این در این جهت هم یه مثلا از طرف که دیدگاه هایی دارن اخباری ها در حوزه بحث تقیه و حمله و تقیه، در حمله بر تقیه دیدگاه های افراطی و تیپی از دیدگاه ها وجود داره. بعدی حمله بر تقیه رو با یه قرینه ساده یه حمله بر تقیه رو میپذیرن خیلی راحت. بعدی نه، حمله بر تقیه رو محدود میکنن، هم که اصولی ها این طور محدود میکنن به اونجایی که یا قرینه خیلی قاطع باشه یا این که در مقام تعارض باشه. و تقوالی ها در باب حمله بر تقیه هم از سبب که طبعا هم سخت‌گیرن و از سبب که این هم یه بحثی که دارن، حالا میخوام بگم در بحث تقیه خیلی فاصله ندارن در اصلش با اصولی دین در بحث تقیه. و این هم یک چیز دیگری که در بحث احکامی میشه تمام میکنم. این دوسته تا نکته رو من بسیم الان باز اضافه بکنیم به اون مجموعه بحث‌های قبلی. یک قسمت دیگرم حیفم میاد حالا دیگه اونم رو باز تصویری ازش ارائه ندیم یا چه ضمن بحث‌ها اشاره شد. در آمان ها که اشاره کردیم، حالا از اشاعره و حنابله و اینها و اوجش هم در ابن تیمیه است. ببینید در عامه این نقطه دیگه ای که در حوزه عامه میخوام بیفضایم به چیزهای قبلی اینه که در عامه اشعریگری و اعتزال بود که اینا کاملا نقطه مقابل هم بودن. این روشن فکران جدید مثل ارکون رو نمیدونم اینها اینا و یا اون اینایی که تو مرس بودن و حالا ارکون رو چند این روشن فکران معاصر هستن، اینا به نحوی میخوان اعتزال را زنده بکنن، یعنی یه عقل گرایی خیلی قوی در حوزه مسائل معارفی و اعتقادی و فهم نفس و امثال اینها. یک فصل مشبه ما روشن فکری در جهان عرب داریم که ارکون و اون حامد ابو زید و نمیدونم چند تا این روشن فکران هستن که در مصر بودن، در نقاط دیگه بودن. این ارکون من حدود 15 سال قبل نمیدونم مرده یا زنه 15 سال قبل تو پاریس چند ساعت با شوشتم بحث کردم، صحبت کردم این آقای ارکون که از این روشن فکرهای جدیده، هم متأثر از این غربی هاست، از قبیل همین صاحب قبض و بستانی هاست. اینا یه جریانی هم که اعتزال میگن مرد در جهان عرب، راست هم میگن. اون عقل گرایی که البته تند و افراطی بود در مقابل اشاعره این خیلی ضعیف شد. این در دوره جدید ما یک عقل گرایی در دنیای عرب داریم که به شکل اینا وارث اون معتزله هستن و مکتب اعتزال هستن و بر اساس این اون وقت اینا در خود آیات قرآن، فهم قرآن، رسوس دینی، هم در معارف اعتقادی و به تبع در مسائل احکام و فقهی حرف و حدیث های زیادی دارن. در حقیقت اینو میخوام، این در دنیا عربه، در جهان خودمون هم همینه. من میخوام بگم که روشن فکری دینی به یکی از معانیش، حالا این اصطلاحات خیلی فرق داره، به اون معنایی که از دید ما قابل نقده، این در جهان اهل سنت یه تجلی داره که اینا مدعی احیای مکتب اعتزال هست و عقل گرایی هست. و از سبب که در کشور ما و جریانات ما هم هستن که تحت تاثیر اونا هم قرار دارن و همینطور تحت تاثیر اون بحث‌های غربی و مباحث کلام جدید قرار دارند که نوعی اعتزاله و عقل گراییه که در شیعه اون وقت به این شدت و حدت خیلی سابقه نداره. نمیشه این روشن، میخوام اینو عرض بکنم، نکته‌ای که دارم اینه که این روشنفکری دینی در حوزه اعتقادات و مسائل توصیفی دین و به تبع در مسائل حکمی و فقهی، این در دنیای عرب مثلا ارکان و منطبه و دیگرانی که کتاب نوشتن بعدشون محکوم به ارتداد شدن، در مصر بودن، جای دیگه بودن، اینا سلسله نسبشون میشود برگردان به اون اعتزال. واقعا مکتب اعتزال و در فقه هم همون اصحاب رأی و ابو حنیفه و منتبه به این دوتا میشه پیشینهشون رو قشنگ متصل کرد، این روشنفکری دینی که در جهان عربه، روشنفکری دینی که در جهان عربه و بعضی متفکرینشون هم نام بردم، آثار زیادی هم داره هم در حوزه های اعتقادی و اینها، هم در حوزه تفسیر متون، هم در حوزه به نحوی احکام ورود کردن، نوشتن، گفتن، رأی دادن و خیلی باز فکر میکنن و راحت از نصوص و اعتماد به نصوص و ذرائع نص عبور میکنن. اینا یک پیشینه خیلی خوبی در خودشون دارن، همون اعتزال اصحاب رأی. و بعد از اونم حالا متفکرینی که اینا خودشون بحث کردن در جهان عرب از حدیم، مکثر اعتزالی که خیلی نمیتونست تو دنیای بحثای اعتقادی خودشو بروز بده ولی در بحثای حکمی بیشتر بروز داده، این تو دنیا روشنفکری دینی جهان عرب اون اعتزال و تکیه بر عقل با دستبار و فاصله گرفتن از این ظواهر نصوص و اینها در حوزه صوفیات و مسائل اعتقادی که در جهان عرب هم در سابقه شون ضعیف شده بود، این در دنیای جدید و دوره معاصر توسط روشنفکران احیا شد یا مورد توجه خیلی قوی قرار گرفت و میشه این رشته را به شکلی متصل در طول تاریخ به هم ربطش داد. این از اون طرف، اما وقتی میاد روشنفکری دینی در این شکل‌های تندی که در نظریه قبض و بسط آمد و چند نفرن حالا بیشتر شناخته شده به این مسئله هستن که خواستگاه اصلیشون هم حوزه‌های کلامی و اعتقادی و توصیفیات دینه، ولی به نحوی گاهی امتدادی هم اونا حرفاشون نسبت به مسائل فقهی و حکمی هم داره. اینها خیلی پیشین، اینا رو نمیشه وقت کرد به گذشته مثلا از طرف عقل گرایان کلامی ما مثل مقری یا حتی مثل مولا صدرا یا مثل از طرف که تو فقه مثل ابن عقیل و ابن جنید و امثال اینها یا مثل علامه. این نیست، حالا من عوض میخوام که قطع نکردم بحث برای بود برم بحث دیگه، ولی فکر میکنم که نیازه مثلا اون دوستانی که اون مبانی اجتهاد کار میکنن که امروز هم نیستن باید به این توجه بکنن اون کارهای بعدی که در مبانی اجتهاد داریم انجام بدیم. ببینید این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی این روشنفکری که از دید ما قابل نقد و اشکالات جدی بهش وارد هست، این نوع روشنفکری ها با تکرار این نوع روشنفکری که در جهان عرب به ارفون و حامد ابو زید و حسن حنفی، بله حسن حنفی، حامد ابو زید، حسن حنفی، اینا هستن، اینا چرای اصلی شدن این دوره چند دهه اخیر. این روشنفکری در جهان عرب اینا هستن که هم بحثای کلامی و تفسیری و حدیثی و از طرف که حتی به نحوی گاهی فقهی دارد و نگاهشون هم نگاه باز عبور از این نصوص و متون است و تکیه بر این ظنون و اصل اینها. این در جهان عرب داریم، در جهان در دنیا در کشور ما هم هست، جالان اسم نبودم مثل ارگو بس کنم بودم چیزایی که هست و بعضی الان هم هستن، اینا متناظر با اونه. این دو تا جریان روشنفکری دینی در جهان عرب با روشنفکری دینی در ایران و جایی نظیر ایران، جایی تصدیل ایران هم هستن، این دو تا خودشون که با هم مقایسه بکنه اینا متناظرها زیاد دارن، مشابهات و همفکری زیاد دارن. این یک. اما وقتی که اینا رو بخواد به پیشینه مذهبی خودشون وصل بکنی، اونا میشه وصل کرد به پیشینه مذهبی، یعنی به یه جور احیای اعتزال خودشون هم میگن، همین عرفانون هستم هم میگن ما مشکل دنیای اسلام اینه که اعتزال دست کنار و بیشتر نگاه اشعریگری و حنبلی و از شبه بعد حالای ابن تیمیه و اینا حاکم شد، و ما باید از اینا دست برداریم، بریم به سمت همون نگاه اعتزالی که دست باز میگیره و در فهم قرآن و نمیدن چیون ها از اون بعد این ریشه رو داره. اینم در اون طرف. اما وقتی روشن به دینی ما بگیریم، این پیشینه خیلی روشن و مطمئن واضحی که بگیم در گذشته ما بوده نه. یعنی ما الان مرحوم مثلا شیخ مفید به نحوی شیخ طوسی اینا را عقل‌گرا می‌دونیم، یا اوجش نگاهی فلسفی مثلا ملا صدرا می‌دونیم، حکمت متعالیه می‌دونیم، یا در مسائل اثرات که فقهی مثلا ابن جنید و ابن حقیل و اینها را عقل‌گرا می‌دونیم. یه درجه با طلبی از تفاوت علامه هندی و دار مدارس ما نمیدن تاب قوانی اینا را می‌دونیم توی یه حوزه دیگر. این نهزه با اینا هیچ مناسبتی نداره، چیزی یعنی فاصله خیلی زیاده، نمیشه بگیم این ریشه در اون داره یا یعنی میخواد اون رو احیا بکنه. خودش آخر اینا نمیگن، با این سکو کنی چیزایی میگن این شکل، ولی واقعا این از اون پیشینه منفتره. این یک مطلب. و یک مطلب اینه که این دو نوع روشنفکری هر دو البته از جهان غرب و مباحث جدید کلام جدید و مباحث فلسفی و الهیاتی غرب کاملا متأثر دارن، هر دو به خوبی و با تمام معنا از اون تأثر دارن و مباحث فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک، مباحث کلام جدید، انتظار از دین، نمیدونم این مباحث اینا خیلی روی اینا اثر داره. یعنی مباحث هرمنوتیک و فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی و از سبب که مباحث کلامی الهیات جدید که به خصوص مثل انتظار از دین، علم روی دین، اینا خیلی مؤثره در دعا. این هم یک مطلب. و نکته دیگه این دو جریان البته بین خودشون هم داد و ستد وجود داره، یعنی هم این آقایینی که قرض و بست و نمیدونم این آثار رو دارن کاملا خودشون هم اشاره میکنن، ارجاع میدن به این منابع جهان عرب. و اینا یکی از حرفاشون هم مثلا دو سه دهه قبل این بود که آقا ما باید به این میراث جهان عرب معاصر توجه بکنیم، نگاهشون به این قسمت ها بود. و این نکته نیست. بنابراین اون جهتی میخوام نتیجه این چند نکته ای که مقایسه تحلیلی راجع به این روشنفکری دینی به این معنا در عرب و در ایران بود، این سه چهار پنج نکته رو عرض کردم و نتیجه هم که میشود گرفت اینه که اون خط مشی عقلانی سنجیده‌ای که تو متون روایات ما بوده خیلی جا باقی نگذاشته برای یک نوع روشنفکری های افراطی تند اینجوری. ولی تو جهان عرب نه، واقعا اون رایی که ارکون رسته یا چی رسته چی بریده ای از اون تراث گذشته مذهبی خودشون هم نیست، بالاخره یه ریشه داره. ولی ما نه، ما اونجور ریشه اون تندروی های روشنفکری اینجوری اونجور ریشه رو نداره. این عقل‌گرایی در دنیای عرب در دوره معاصر تو این دو سه قرن که به عنوان روشنفکری دینی و نمیدونم این نام ها نامیده میشه و مقایسش با این طرف و با پیشینه خودشون و با غرب و تفاوتی که داره، این تحلیل بود. و اما بیاییم ارتباط که اون سمت قصه خب در دنیای معاصر اهل سنت و جهان عرب و غیر جهان عرب و نکران محوریتش بیشتر جهان عربه، اون طرف ما اخباریگری و نفسگرایی و ظاهرگرایی هم جرایانات خیلی قوی داشتیم دیگه، که مهمترینش حالا همین جرایان وهابیته که اینا کاملا ظاهرگرا هستن، سمت زمارن تمایز دارن و حدیث و نمیدونم نقل و اینا براشون خیلی اهمیت بالا داره با همون نگاهی که خودشون دارن. اینجا من میخوام اونا با این حدیث گرایی این طرف شیعه اینجا باز مقایسه بکنید. به نظر میاد که اینجا هم با حدیث گرایی اونا با حدیث گرایی ما تفاوت های جدی داره. روشن فکری اونها از روشن فکری ما با روشن فکری ما یه مشابهاتی داشت و مشابهاتش هم تمیز در یه جهاتی البته اونا شدیدتر هم هستن مثل قرآن یا حداقل تسلیحاتشون خیلی بالاتره. اونا نسبت به قرآن میگه مثل تورات و انجیل قرآن اصلا تسلیح داره. دقیق الان نمیتونم ولی تو اون جلسه حضوری که در 15 سال قبل من باش داشتم تقریبا به همین تصویر میدم. حالا ما روشن فکران اون به این شدت و این تصویر ندارم گرچه راجع به قرآن حرفایی هست دارم مشابهات رو زیاده. اما در طرف ظاهرگرایی و حدیثگرایی که یه محور دیگر مقایسه بکنیم اینجا هم باز میبینیم که هم مشابهاتی هم از طبق مفارقاتی وجود داره بین این اوج حدیث گرایی ما همین اخباریگری یا امیرالدین دیگه استرابادی ها. یعنی اگه ما مثلا قله اخباریگری چیا در مثال فرسی در این اون قرن بگیم امیرالدین استرابادیه. حالا دوره بعد هم عرض میکنم و اونا در این دو سه قرن گذشته قلهش محمد بن عبدالوهاب است و این نگاه وهابیت اونها. حالا سلفی‌گری انواعی داره ولی وهابیت متفاوت داره. من البته مشیم اینه که در سخنرانی ها و در موازه اونا هیچ وقت سلفی‌گری را بحثای اجتماعی و سیاسی جهان اسلام واجه سلفی‌گری را به عنوان واجه مذمومه که محکوم بکنن به کار نمیبرن. حتی وهابیت هم خیلی به کار نمیبرن. اینه که به کار میبرن تکفیر و ترور رو خشونت اونه. این بحث سیاسی که اونجوری باید عمل کنه. ولی حالا تو بحث فکری فرق میکنه. این دو تا رو که با هم مقایسه بکنید از شبت که من فکر میکنم اینجا زمینیم که به لحاظ حدیث گرایی مشابهاتی دارن. ظاهر گرا هستن، به سمت حدیث میرن، چیزای دیگه رو کم توجه میکنن، تشابهاتی دارن. اما در این وقت تفاوتاشون اینجا تفاوت جدیه هست. فرق داره با اونجا. یک تفاوت این است که این اخباریگری ما به رغم این که در اوجش در امین‌الدین استرابادیه ولی در این حال توهی نشده از دستمایه های عقلی اونها. اصلا خود این تفکری که داره امین‌الدین استرابادی میریزه خودش اصلا یه نوع تفکر عقلیه. یکی از اشکالات از روشنه اینه که اصلا شما خودتون دارید اینو که یعنی این فهم خودتونه با یه مقدمات عقلی دارید میگید که اینجور و اینجور و اینجور و اینجور. مشهور کلمات ایشون از این مقدماتی که با عقل خودش گذاشته و داره اینجور حدیث اصالت حدیث رو داره تصدیق میکنه. اما از شبت که حالا به این بیان از بکنه اول ماشه تشابه اینا در اینجا این است که هم حدیث گرایی ما ریشه تاریخی داره. اخباریگری خیلی بی‌ربط نیست با اونایی که قبل بوده و معلوم وهاب هم کاملا ربط داره با حرفایی که ابن تیمیه زدن و قبلش هم دیگران زدن از اشعار و اونها. این مشابهاتشه که اونجا هر دو ریشه تاریخی دارن در گذشته تاریخی خودشون. اما اخباریگری ما به رغم این که ما بخشای جدیش هم نقد داریم از درون اخباریگری ما اون نوع تندی هایی که از درون تفکر علم وهاب بیرون اومده به اون شدت نیست. گرچه میدونید جنگ اخباری و اصولی اونها شدید بوده، جایی حتی به کشت و کشار هم رسیده، این کم نبوده. ولی اون حالت تهاجمی و تعرضی که از فکر معامل از وهاب بیرون اومد و به خصوص اون تکفیر، این در این طرف اینجور چیزی وجود نداره. ولی که صاحب هدایت جایی از کسایی که راجع به عامه مثلا یه فتوای کفر هم داره، فتوای کفر هم داره، ولی این پا نگرفته واقعا در جهان، در مکتب اهل بیت به جهان شیعه اینجور چیزی پا نگرفته. و این که بشه جریان سیاسی اجتماعی بشه دونها، حالا یا به لحاظی که درون مایه فکریشون اونقدر معطوف به اینا نیست، یه مقدارم برها شیعه اقلیت اینجا قدرت وجودی شد نداشته رو نمیشه، ولی اون طرف اونو داره. این یک تفاوته که این میزان اینها و امتدادش که برسه به یه فتاوای خیلی تند تشویق و نتیجه بده اقدامات عملی اونها. این تفاوت در این دو طرف وجود داره و هر سبب که این در لحاظ بحثای فقهی و اجتماعی و سیاسیه. از لحاظ مباحث اعتقادی هم باز اونجا میبینیم که ظاهرگرایی و جمود خیلی 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 برجسته، تا حدی که الان از ابن تیمیه بگیرید و اونجش هم به ابن وهاب برسه، میرسه به تجسم خدا. میگونم چیزهای عجیب غریبی که ناچارن به خاطر ظاهرگرایی حدیثگرایی به اون ملتزم بشن. اونجور چیزها باز در اخباریگری ما و اون ملایم که بعد اشاره میکنن وجود نداره. از این تفاوت‌های ظریف هم اینجا هست. این هم یه بحثی بود که خیلی حالا من تفصیل‌وار عرض کردم، در واقع یه نگاهی افکندم بر روشنفکری عقل‌گرایی جدید در جهان عرب و کشور ما و مشابهات و مفارقاتی که دارن، یک بحث ما بود. بحث بعدی هم ظاهرگرایی و حدیثگرایی شیعه و عامه در این قرون متأخر و مفارقات و مشابهاتی که داره. اینا البته همش نیاز به تأملات فراری بیشتریه، من تصویرهایی رو دارم عرض می‌کنم. یک بحث دیگه هم بنده
درسته.
ما ببینیم دو تا موج در یک تعریف جامعی توی دو جهان عرب و یعنی تو عامه و شیعه تو دوران معاصر پیدا شد. این دو تا موج خیلی مؤثر بودن. این دو تا موج تفاوت و تشابهات شو ببینیم و منم اتفاقا دارم بر همین تاکید میکنم. یعنی میخوام بگم که هم یک نگاه های کلامی داشته. بله در ابن وهاب و اینها نگاه کلامی غالبه، در اخباریگری ما نگاه بیشتر مطلوب فقه. این درست، این تفاوت هم هست، ولی در اخباریگری ما واقعا در اون مایه یه از یه تفکر کلامی بسید. ولی با یه جریان فلسفه عقل‌گرای حوزه‌ای ما تفاوت داره. در اون مایش هم بوده، بعدا تو اون مکتبای بعدی خودش رو نشون داده. به هر حال دو تا موج از در اونجا و اونجا پیدا شده در اون عصر که به سمت حدیث و اونها گرایش شده میکنه به ظاهر بوده، موجای فعال بوده. ولی انواع جریانات دیگه داریم. حالا ما تو همین پاکستان و هند بگیرید شما، همون تصمیم دوست از در خوریم شنگیم یه ایلان وجود داره. من همه اونا رو که نمیخوام چه بکنم، ولی این دوتون موج چون بروز و ظهور اجتماعی داشته این مقایسهش لازمه. حالا این تصمیمیه که اینجا وجود داره. و یک مطلب دیگه هم را اشاره بکنم و اون این بحثای هر چود که دوره متأخره که بیشتر رفته به سمت مباحث اعتقادی، گرچه شاید دامنه در خود کشور ما، گرچه این دست مکتبی که میگیم اینا از سبب که به نحوی از سبب که امتدادات فقهی هم شاید داشته باشه، ولی بیشتر جنبه کلامی و معارفی اعتقادی داره. اونم اشاره قبلا کردیم، باز اشاره بکنیم، اون بحث مکتب تفکیکه و بعضی از چیزایی که الان تو قوم وجود داره که اینا یه نوع حدیث گرایی و نفس گرایی دارن هم به لحاظ منبع و مصدر، هم به لحاظ روش و منهج، که از شبه که در خاصه پیدا شده. حالا مکتب تفکیک کتاب هم نوشته شده، آقای محمد زایر که می اون کتاب رو نوشته، دفاع هم کرده، تیپی هم دارن. اینا بیشتر متفاوتشون با اخباری ها اینه که به سمت مسائل اعتقادی هست و درگیری تفکیک بیشتر با فلسفه هست، با اصولی خیلی چیزه نداره، با اون جریان عقل‌گرای فلسفی هستن که در حوزه هستن. برای این تو در خاصه ما در حوزه فقهی که بگیریم اخباریگری هست و بعدش هم حالا جریانات فقه پویا به یکی از معانیش که خیلی ربطی در نقطه مقابلش که وجود داره و توضیحات قبلا راجع به اونم دادیم. اما در حوزه مباحث اعتقادی که بیاییم در خاصه در مباحث اعتقادی، اینجا با عمدتا حکمت متعالیه و مکتب تفکیکه. عمدتا اختلاف اینجاست، حکمت متعالیه یعنی مورد صدرها و منطبه هستن که اینها برای عقل در چارچوب البته اون وحی و اون چیزها ارزش جدی قائلن در کشف حقایق، در فهم نصوص. و مستدرک اصلا میگه این سه تا روش وحی و عقل و شهود و اینها به هم به یک جا در یک جا به هم میرسن. و در نقطه مقابلش مکتب تفکیک میگه که این روش ها کاملا از هم جدا هستن. حالا بعضیش که تون باشن میگه اصلا روش های عقلی و شون اصلا اعتباری نداره، معرفت شناسی بحث دارن. بعضی هم که اینا باز آرام‌تر باشن میگن که نه، اعتبار هم اگه داره اونا رو نباید با دین قاطی کرد، اینا از هم شاخا ها از هم جدا. حالا این در حوزه اعتقادی که میادید باز این طرف فلسفه است و دیدگاه های فلسفی و حکمت متعالی و منطبه است و نیمسان از هم برنامه این تواسقه های امام اینا، اون طرف هم مکتب تفکیکه. ولی تمام نیست، این حیف داره. یعنی حالا ما تو خود مراجعی که الان هستن، بزرگانی که داریم، حیف داریم. یعنی فکر نمی‌کنم در میانه اینا حرکت می‌کنه. یعنی اگه بگید که حکمت متعالی و فلسفه اونجوری نداره به من درست نداره، ولی بگید که مکتب تفکیک و اونجوری داره به من اونجوری نیست، یعنی داره عقل که خواهل دخالت هم میده در فهم نفس در همه اعتقادات اینها، ولی به اون شکلی هم منصدرایی هم نیست. بنابراین این حوزه این طرف فلسفه از مکتب تفکیکه در سوی مقابلش، ولی تیز داره تو حوزه خیلی جرانات هست که بینابین هست. نمیشه بگید حکمت متعالیهی، نمیشه بگید که مکتب تفکیکیه. حالا دیگه معذوریم چون معاصرن نام بردن اونها خیلی چیزی. این هم خودش داستانی داره که جای اجتهاد مباحث کلامی بحث مهمه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.